روایت امروز.
سلام و شب همه شما بخیر شنونده های عزیز، به برنامه امشب روایت امروز خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم و تک تک شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگیم. شنوندگان گرامی، شما پس از این نشرات رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا را در صفحه ساتلایت هم مشاهده کرده میتونن که بر علاوه که در صفحه فیسبوک و وبسایت ما برن، در صفحه وبسایت نشرات زنده رادیو آشنا صدای آمریکا و تلویزیون آشنا در وقت و زمان معینش به نشر میرسه. شما در جریان هستین شنونده های عزیز که افغانستان در مقطع های مختلف چهار دهه اخیر بنابر مسائل متفاوت از جنگ ها و درگیری های داخلی گرفته تا خشکسالی ها تا به همه گیری ویروس کرونا تا به بیکاری، اینا همه دست به دست هم داده و تعداد زیادی از افغان ها را مجبور ساختن که یا در داخل کشور و یا هم بیرون از افغانستان مهاجر شوند. در همین امریکایی که ما زندگی میکنیم، از در دهه های مختلف، دهه 80، دهه 90، دهه نخست 2000، دهه دوم 2000 و اکنون هم که وارد سیومین دهه، یعنی دهه 2020 شدیم، تعداد زیادی از مهاجرین بنابر دلایل مختلف به کشور و کشورهای مختلف جهان سرازیر شدن. مهاجرت زمانی که منزل و ماوای خود یک فرد و یک خانواده ترک میکنه، نظر به سن و سال متفاوت، تنها به یک ترک کردن خانه منتهی نمیشه و خلاصه نمیشه، بلکه این پیامدها و نتایج و تاثیرات متفاوت دیگه خود یک جا با بیجا شدن ها به همراه داره. بیکاری به همراه داره، مشکلات تطابق با محیط زیست و اجتماع به همراه داره، عدم آشنایی با زبان و کلتور و فرهنگ منطقی تازه که میرن، چه در داخل و چه در بیرون، تاثیرات به همراه داره. تاثیرات تحصیلی، آموزشی و شغلی که تاثیرات عمده و مشکلات قابل ملاحظه است که با اکثر خانواده هایی که بیجا شدن از داخل افغانستان مصاحبه و صحبت های داشتیم، با اینا خانواده ها مواجه بودند. یکی از کشورهایی که در این اواخر میزبان تعدادی از مهاجرین افغان هستند، او کشور ترکیه است. شهرهای مختلف ترکیه میزبان ارقام متفاوت افغانها از سالهای متفاوت و مختلف است. از دهه های 80 تا 90 گرفته تا بعد سالهای 2000، تعداد زیادی از افغانها بنابر دلایل مختلف به ترکیه کوچیدند، در اونجا زندگی میکنند. مشکلات متفاوت دامنگیر از اینا است. برخی هایشان از آسایش خوبی هم برخوردار هستند، ولی برخی ها مشکلات عدیده را دارند. در برنامه امشب خواستیم روی مشکلات روانپزشکی یا روانشناسی یا روانی که مهاجرین در ترکیه با او دست و گریبان هستند صحبت های داشته باشیم. دو مهمان عزیز داریم، محترم علی حکمت، رئیس انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، و هم محترمه مهسا رجبی، حاصل دوره ماستری روانشناسی در پانتون استانبول، که ما به هر دو مهمان عزیز ما خوش آمدید میگیم و سپاسگزار هستیم از اینکه در این وقت شب وقت خود بر ما دادن. جناب آقای حکمت، نخست با شما میپردازیم. میشه بر ما بگوین که کدام شمارش موثق است؟ چقدر از افغانها در شهرهای عمده استانبول یا در کل در ترکیه زندگی میکنن و اینا در کدام سن و سال بیشتر قرار دارن؟
سلامت باشین و سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا. حالا خب آماری که مشخص بسازد تعداد دقیق از افغانهایی که داخل ترکیه زندگی میکنن، آمار دقیق از طرف دولت ترکیه منتشر نمیشه. برعکس دولت ترکیه آمار بسیار دقیق از پناهجویان سوری داره، اما آمار از پناهجویان افغان از داخل ترکیه منتشر نمیکنن. اما خب آمار تقریبی وجود دارن که چیزی که رئیس جمهور ترکیه آقای رجب طیب اردوغان سال اواخر سال 2021 منتشر کردن یا دقدر بیانیه مطبوعاتیشان اعلان کردن، نزدیک به 300 هزار پناهجوی افغان یا مهاجر افغان داخل ترکیه زندگی میکنن و از این تعداد 120 هزار اینا غیر قانونی هستند که در هیچ جای ثبت نام نیستند و این آمار خود دولت ترکیه هم تقریبی میگویند، اونا اطلاع ندارند. و این 120 هزار تا نهجوی افغان اکثر مردای مجرد هستند که در هیچ جای ثبت نام نمیشن و در بیشتر در شهرهای بزرگ مثل استانبول، ازمیر، آنتالیا، شهرهای بورسا اینجا زندگی میکنند. و 180 هزار نفر دیگه مهاجر افغان هستند که با خانوادهشان هستند و اینا در شهرهای مختلف داخل ترکیه و صورت پناهنده هایی که ثبت قانونی در سازمان ملل و در دولت ترکیه ثبت راجستر شدن زندگی میکنه.
بسیار خوب. جناب آقای حکمت، دلیل که این حدود 120 هزار نفر که شما ازشان نام میبرین اینا خود ثبت نام حکومت ترکیه نکردن چی هست؟ آیا همچی چیز پیش شما هست؟
خب نه خیر، در حقیقت خیلی براحتی گفته میتونیم که 100% از پناهجویانی که وارد ترکیه میشن دوست دارن در داخل ترکیه خود ثبت نام بکنن، از سهولت ها و از سهولت های خدمات دولتی استفاده بکنن، حالا دانشگاه درس بخونن، مدارس درس بخونن، از سفرهای سیاحتی داخل ترکیه سود ببرن و یا ای که از یک شهر به شهر دیگر راحت سفر بکنن و مزاحمت های امنیتی برشان پیش نیاید.
درست.
و بخاطر اینکه از این مشکلات ها جلوگیری شود اونا دوست دارن خود ثبت نام بکنن. متاسفانه که دولت ترکیه از سال 2017 به این سمت پالیسی های بسیار سخت را برای مهاجرای مردان مجرد که تنها وارد ترکیه میشن این پالیسی بسیار سخت روی دست گرفتن و دولت ترکیه مردای مجرد به صورت مهاجران اقتصادی در نظر گرفتن. برایشان مهم نیست که از افغانستان میان، از مناطق جنگ زده آمدن، از کدام کشور دیگه میان. ای که به صورت مجرد وارد ترکیه شوی به صورت اینا را در بخش مهاجر اقتصادی وارد میکنن و اینا را ثبت نام نمیکنن.
بسیار خوب. یک مشکلی که ما خواستیم در این برنامه روی از او صحبت بکنیم اون مشکلات روانی است که بسیاری از مهاجرین بنابر عدم سرنوشتی که دارن با او مواجه هستند. شما به عنوان رئیس انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه با همچون مشکل مواجه شدن، عمدترین مشکلی که افغانهای ساکن در ترکیه با او دست و پنجه نرم میکنن چی است جناب آقای حکمت؟
خب ببینین، بعد از اینکه پناهجویان وارد از خاک ایران وارد ترکیه میشن، اون هم به صورت غیر قانونی، مشکلات های بسیار زیادی است که در مراحل اول با او دست گریبانن. اولی که اونا گرفتار قاچاقبرن، بعد از اینکه از مرز سو وارد میشن، خب تا مدت یک ماه دو ماه گرفتار قاچاقبر میشن، قاچاقبر اونا رو اعلان میکنن و از طرف دیگه ای که خیلی قاچاقبرا، خب اول فرض کرد از قاچاقبران خود خلاص کرد، بعد از قاچاقبران گرفتار گروگانگیرا میشن، پولشان از دستشان میرن، شکنجه میشن، تجاوزات جنسی رخ میده، در این حادثه قتل، تعداد کشته میشن، تعداد گم میشن و خارج از او مشکلات اقتصادی دیگه ای دارن که اکثر پولشان را گروگانگیرا میگیرن، قاچاقبرا میگیرن و از طرف دیگه بعد از اینکه وارد خاک ترکیه میشن کلن با یک محیط ناآشنا روبرو میشن، اصلا زبان نمیدانن، ارتباط برقرار کردن نمیتونن با طرف مقابل.
درست.
و از طرف دیگه اینکه وارد محیط ترکیه که میشن با پالیسی هایی که دولت اخیرا دولت ترکیه گرفتن، اینا نمیتونن خود وارد در از خدمات ترانسپورتی که حالا شخصی بگین و یا دولتی استفاده بکنه، خود از یک شهر به شهر دیگر برسانن. آنها ماها و هفته ها در شهرهای مرزی میمانند تا خود در شهرهای مرکزی و شهرهای مثل آنکارا و استانبول برسانن، چون محدودیت وجود داره. قسمت های شرکت های ترانسپورتی حق ندارن، مهاجرایی که غیر قانونی و مدرک اقامت داخل ترکیه ندارن،
اونا
نمیتونن از خدمات استفاده ببرن.
یک مشکل بله بفرمایید.
این اتفاقات آسیب های بسیار زیاد روی پناهجو وارد میسازن، آسیب های روانی، آسیب های اقتصادی و طبعا اینا خودشان روی مهاجرت اثرات زیادی داره.
یکی از مسائلی که شما یادآور شدین که گفتین مشکل زبان است، واقعا حتی ما به خاطر دارم در یک سفری که ما به سمت عراق می رفتیم، یک مدت زمان حدود چند ساعت در استانبول بودیم، در این میدان نو استانبول، میدان هوایی جدید استانبول، یعنی ما با اکثریت ترکایی که مواجه شدیم، حالا نمی‌فهم کنا واقعا انگلیسی نمی‌فهمیدن یا اینکه نمی‌خواستن صحبت بکنن، در یک حالت بر ما احساس شد که فکر کردیم که در یک قاره دیگه، در یک کره دیگه از روی زمین، سوا از روی زمین ما فرود آمدیم که هیچ کس نه زبان ما را میفهمه، نه هم زبان اونا زبان ما را میفهمه و نه هم ما زبان از اونا را. تشکر جناب آقای حکمت، شما در برنامه باشین، انشاءالله که شما را باز هم زحمت خواهد دادیم. محسن جان رجبی سلام، ما خدمت خودت، تشکر از اینکه در برنامه امروز ما آمدی، صحبت های آقای حکمت شنیدی. من تا جایی که از رسانه اجتماعی از صفحه فیسبوک خودت یافتم، یک برنامه روانشناسی را بر مهاجرین ترکیه برگزار کردی. بیا که نخست در قدم اول ازت پرسان بکنم که دلیل برگزاری از این برنامه مهاجرین چی بود و در این برنامه کیها از افغانها حضور دارن؟
با تقدیم سلام و وقت بخیر به تمام شنونده های خوبتان، امیدوار هستم که خوب باشن.
ممنون.
در رابطه با سوالتان بگویم که برنامه که برگزار کردیم از جانب دفتر آرسا است، که مسئول دفتر آرسا هم ما اگرچه از نزدیک همراهشان شناس ندارم، اما به امی دفتر آرسا برگزار کردم که آقای علی حکمت هستن. خب. و امی دقیقه منفی شدم فکر میکنم، یعنی نامشون اکسندم فکر میفهم که امو هستن. و برنامه که برگزار کردیم در رابطه با مدیریت استرس بود، که بیشترین، یعنی در کل میتونم بگویم تمام افغانهای مهاجر در شرکت کرده بودن.
و اینا کی ها بودن؟ زنها، مردها بودن یا ای که تنها طبقه ناس بودن؟
نه خیلی، مردها و زنها بودن که طبق یک که برنامه از قبل هماهنگی شده بود، از قبل اطلاعیه پخش کرده بودن، کسایی که میخواین علاقمند هستن و دوست دارن موضوعات روانشناسی رو دنبال بکنن، میتونن در این برنامه شرکت کنن. و من متوجه شدم بسیار علاقمندی خیلی شدید و خیلی جالبه که مهاجرین یا پناهندگان برای این برنامه داشتن. که بعد از اومد وقتی پست در صفحه فیسبوک نشر کردم، در صفحه اینستاگرام نشر کردم، واقعا از تمام شهر ترکیه، شهرهای ترکیه بعد من مسیج آمد، پیام اومد که ما چگونه میتونیم به این برنامه شرکت کنیم، من مشکل افسردگی دارم، من مشکل استراب دارم، من این مشکل دارم. و واقعا بسیار به نظر من این برنامه استقبال شد.
بله محسن جان، میخواستم این را پرسان بکنم که در اون تعداد از مهاجرین که در این برنامه همراه خودت بودن، از لحاظ روانشناسی عمده ترین مشکل در بین از اینا چی یافتی؟ چی چیز باعث بود که اینا با این مشکل مواجه شوند، یا ای که صرف علاقمند آموزش اصول روانشناسی بودن؟
نه خیر، قسمم نبود که صرف با علاقمند از این بودن که یک برنامه روانشناسی شرکت کردن. ما پیش از شروع برنامه یک تست همراه تمام شرکت کننده پیش بردم که سطح افسردگی و سطح استراب این پناهندگان متوجه شدم. و شاید باور کنیم که بیشتر از من میتونم بگم که 100% اونجا تقریبا 35 اشتراک کننده بود و تمام از یا بالاترین سطح افسردگی و استراب وضعیتشان امیر کنم بود. و بعد از این آخر من سوالا و مشکلات اینا اینا پرسان کردم، بیشترینشان از این نایه خیلی رنگ می بردم که خب ما در یک سرنوشت نامعلوم قرار داریم، ما در یک آینده نامعلوم نیست، خب که آمدیم اینجا بالاخره. بعضی هاشان کارت نداشتن یا همون کلینیک برای پناهندگان می دن. و بعضی هایشان از طفلایشان گفتن که در مکتب ها همراه ما رفتار دوگانه صورت میگیره، بعضی هایشان از خودشان گفتن. و هر کدامشان از مشکلات خیلی جدی روحی و روانی رنج میبردن و بیشتری از این افسردگی بود. یعنی من میتونم بگویم که بیشتر تمام این مهاجرینی که در سطح ترکیه هستن از افسردگی رنج میبرن.
کامار
رمکنشان
میتا
بیشترش افتردگی
هستن. بسیار خوب. جناب آقای حکمت، چی تصادف نیکه، اما مرا به یاد یک بیت زیبای منده که انداخت که میگن که کم تالی نگر که منو یار همچو چشم، همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. هر دویتان برای یک هدف کار میکنه، ولی به گفته محسا جان شور بختانه یکی دیگه تان نزدیک نیدن. هدف از برگزاری از این برنامه آقای حکمت چی بود؟ آیا شما در رس از این بودن؟ چی باعث شد که این همچی یک برنامه را شما را اندازی بکنه؟
سلامت باشین. خب این قسمی است که انجمن آرتا خب بخشای مختلفی داره، هر بخش دوستا یا همکاران دیگه مو پیش میبرن. مسئله که بخش یک دوست دیگه مو پیش داره سر همراه با خانم رجبی با همکاری اینا تانستن که بخش روانی یا آموزش های روانی به پناهجو را در شهر قیصری ادامه بدن. طبعا خوبی برنامه ای بود که قبل ما برنامه های آموزشی یا برنامه های ترینینگ ما داشتیم، اما این ترینینگ ها واسطه وکیل های ترکی اجرا می شد و با واسطه یک مترجم فارسی زبان همزمان ترجمه میشد. و خوبی برنامه ای بود که خانم رجبی چیزی که برای ما راپورت داده شد، خانم رجبی خودش هم فارسی زبانن و متخصص این بخشن و یکی بیشتر برای مهاجرای ساکن این شهر جالب تمام شده. خوبیش اینه که فارسی زبان مستقیما بدون واسطه یک مترجم وارد ماجرا میشن و برای هموطنانشان در یک کشور دیگه آموزش میدن.
درست.
و طبعا که مهاجر از هر نظر آسیب پذیرن و آسیب هم دیدن، از جنگ فرار کردن، سالها 40 سال است که از کشورشان بیرونن و کودکایشان وقتی که وارد یک محیط دیگه میشن تا حداقل یک سال یک نیم سال در مدارس ترکیه در طور زندگی میکنن که تا آخرین صندلی های مدارس می نشینن، گوش میکنن، اوجا خب حالا بخوای نخوای توهین میشن برایشان، حالا از طرف معلم هم نه از طرف هم کلاسی هایشان بسیار یک خارجی بنا دیده میشن. اینا کلشان آسیب میرسنن برای یک کودک، برای مادرایشان. وقتی که یک کودک گریان کرده میای خانه که من امروز یک کودک دیگه مرا توهین کرد، مرا دشنام داد یا فرض کنید چیز دیگه، مادرشان ناراحت میشن، پدرشان ناراحت میشن.
بله.
و یک کودک حالا فرض کنید کودک 14 ساله میای وارد یک سینف میشن، یک ماه دو ماه ادامه میتن، بعد دیگه ادامه دادن نمیتونن، خودشان میخوان ادامه بدن اما ادامه دادن نمیتونن، محیط یک نوع محیط دیگه ایجاد شده برای زنا.
بله.
و او وادار میشه که آموزش ترک کنن و کودک وارد بازار کار میشن. اینا آسیب های بسیار جدی برای دو کودک میرسنن. او بعدا خودش خانواده تشکیل میدن و طبعا یکی بعدا کودک خانواده دار میشن و روی کودک تاثیرات نیاره و جدا از مسائل دیگه.
درست. خانم رجبی، با توجه به وضعیت بحرانی مهاجرین مخصوصا در یک کشوری که آیندهش معلوم نباشد که بالاخره فردا چی اتفاقی میفته، فکر میکنم کسایی که ما را هم یکنون مشنون، من خودم شخصا، ما همگی یک بار حتما طعم مهاجرت چشیدیم در یک کشور بیگانه، در یک جای بیگانه که حالا در سن و سال مختلف رفتیم و در اونجا مسکن گزین شدیم، چی او نزدیک افغانستان بوده چی دور از افغانستان بوده. شما در صحبتی که با خانواده ها داشتن، اینا بیشتر مشکلات خود ناشی از چی دانستن؟ بغیر از این که آینده دورترشان باشه، چقدر زیاد کودکای از این خانواده ها از مشکلات روانی آنچنانه که آقای حکمت ازش یاد کردن رنج می بردن؟
به سوالتان قسم بگویم دکتر صد که مشکلات، من فکر می کنم مشکلات تنها در مهاجر شدن در ترکیه نیست، می تانیم در تمام دنیا.
بله دقیقا نمیگه پا من گفتم.
بله. وقتی یک کس مهاجر می شود با یک محیط نو، با فرهنگ نو، با آدم های نو، با زبان نو داخل او کشور می شود. و تمام اینا می تانه همو موضوع مهمش باشه.
درست.
اما مهاجر شدن به صورت غیر قانونی همیشه جنجال و مشکلات خود داره. و ترکیه یکی از امو شهرهایی است که مهاجرین بیشترین مشکلات داره. مهاجرین اینجا بیشترشان کارت ندارن و طفلاشان به مکتب نمیرن. حتی اون طفلاشان هم که به مکتب میرن، در این اواخر به خاطر از اینکه مهاجرین در ترکیه خیلی زیاد شده و رفتار ترکا هم با افغانا بیشتر با همی مهاجرین روز و روز بدتر شده میره. مثلا من میتونم یعنی به صورت ثابت بکنم که در مکتب یکی از این شهرهای ترکیه و استاد امو مکتب به شاگرد گفته که شما طالب هستی و اگر خب ما حق داریم که امرو شما یک قسم برخواست بکنیم. فکر کنیم یک کودک که میای از یک محیط نو و دوست داره که با شوق و ذوق با مکتب بره و اینجا میای با یک قسم یک برخورد مواجه میشه، فکر کنیم ادامه پیدا میکنه. من بیشترین خانواده را که اینجا در چندین ولایت های ترکیه دیدیم، بعضیشون گفتم ما طفلای ما رو نماندیم گذاشتیم که اول یک کم بلد شوند، یک کم زبان یاد بگیرن، بعد از دوباره مکتب گذاشتیم. یعنی اونا را گفتن خب بیشتر از یک بارن در مکتب اذیت شوند، خوب است که در خانه باشن. و
بله.
یک موضوع دیگه مهمی که من فراموش نکنم، بیشتر خانواده طفلاشون به مکتب نمیرن به خاطر از اینکه اونا کارت کیملیک یا کارت اقامه را ندارن. از خدمات سی استفاده کردن نمیتونن، به مکتب رفتن نمیتونن، کارت مو بس گرفتن نمیتونن. یعنی خلاصه به یک روزگار خیلی بد پیش میبرن سپری میکنن.
بسیار خوب. جناب آقای حکمت، آیا راه چاره وجود داره برای از این گروه از مردم که اسناد و امو کارت هویت و کارت بس و کارت صحت و اینا را ندارن؟ من برخی از اعضای خانواده خودم در ترکیه زندگی میکرد، هنوز هم زندگی میکنن. اونا وقتی که یکی از اونا مریض میشد که میگفتیم چرا پیش دکتر نمیرن، امی مشکل میگفتن که اول از اینکه کارت نداریم، زمانی که کارت گرفتن وقت زمان زیاد میگیره، زبان بلد نیستیم. آیا رای وجود داره که تعداد از افغان ها که رقمشان هم درست است از این مشکل بیرون شوند؟
خب ببینین، اینا پالیسی هایی که دولت ها برای مهاجرای خارجی در کشورشان ایجاد میکنن و متاسفانه که ترکیه در یک موقع جغرافی بسیار خاص قرار گرفته که خصوصا در شرایط فعلی مورد هجومی یا چه بگویم میزبان تعداد زیادی از مهاجرا هستند
از کشورهای مختلف هستند.
با 4 میلیون سوری در کشور زندگی میکنن و جدیدن چیز در حدود 80,000 تا 90,000 اوکراینی جدیدن آمدن و طبعا بیشتر از هم میایند و نزدیک 300,000 بیشتر از 300,000 مهاجرای افغان است، ایرانی، عراقی و اینا هستند. و از طرف دیگه ای که دولت ترکیه پالیسی های خود که اخیرا سخت تر ساخته مبنی به ایست که در سال یک سال دیگه دولت ترکیه انتخابات داره و قبل از انتخابات جو بسیار بحرانی بر اوضاع جامعه ترکیه حاکم شده. ملی‌گراهای تندرویشان از حالا پالیسی های انتخاباتی خود طوری عیار ساخته که شدیداً روی مهاجرا از طریق مهاجرا روی دولت فعلی فشار میارن.
درست.
میگن چرا اینا رو تابعیت دادین، چرا اینا رو شهروندی دادین، اینا چرا تعدادشون زیاده، اینا رو چرا نمیفرستین؟ و اینا باعث میشه که جو حاکم بر جامعه ترکیه را تغییرات درش بیاره.
درست.
و جامعه ترکیه یک نوع تغییرات سرش بیاره. و فعلا در پارک ها که میبینیم، در مدارس میبینیم، اکثر مردم عام از مهاجران متنفر شدن. قبلا قسمی نبود، 3 سال قبل، 4 سال قبل،
چون که تعدادشان زیاد شده و بسیاری جای این مشکل است که ما در پاکستان هم به شاهد بودیم، در ایران هم افغانهایی که بودن به شاهد بودن، حتی در برخی از مواقع در این خود ایالات متحده تا 1.5-2 سال قبل همین موضوع زبان زد بودن که وقتی که خارجی ها میان اینا جای کار خود افراد بومی را در یک کشور میگیرن. محسن جان، ما میخواستم که بیشتر سر موازی مسائل روانشناسی صحبت بکنم ولی صحبت ها کمک فراتر از این شد، ولی من از خود این وعده را میگیرم که در یک برنامه دیگه حتما خود زیادتر دعوت خواهد کردیم و بیشتر روی این موضوع صحبت میکنیم. به عنوان یک روانشناس، یک تحصیل کرده علوم روانشناسی، خودت برای خانواده ها در کل، کسایی که در همچی یک وضعیت قرار میگیرن، چی راهکار را پیشنهاد میکنی تا اونا زیر بار روانی ناشی از مشکلاتی که در یک جامعه نو بهش مواجه میشن نروند؟
خب راهکاری که ما میخوایم پیشنهاد بکنم ای است که ما مطمئن هستم فامیلی که میان در شروع مشکلات خیلی زیاده که سپری میکنن، در فامیل حتما یک کسی هست سواد داشته باشه، یک کسی هست که درس بخونه. ما قسم که در برنامه را برای مهاجرین امی موضوع را گفتم که شما باید بخوانید در مورد قوانین ترکیه، چیز چیزی که قوانین یک کشور است باید به او احترام بگذاره. چیزی که دولت اعلام کرده اگر سر یک ترک باشه، سر یابانجی یا خارجی هم، سر امو هم باشه. و من میفهمم یک پای ما برای او پناهندگان زیاد قابل قبول نبود. یک کم یک اشتراک کننده هم بوده خیلی بحث کرد که شما چی میگین؟ ما روز اول که آمدیم مطرح تلفن هوشمند نداشتیم که ما بتانم یک پیام را، یک کتاب را بخوانم یا یک پیام را از اونجا ببینم. اما توصیه معنی است که قسم که فرهنگ یعنی کشور جدید است باید دمو فرهنگش احترام بگذارن، قوانینش احترام بگذارن. و دوست دارم که هیچ کس مهاجر نشه. من روز خودم به ترکیه آمدم واقعا اقسم ایتی چیز انتظار نداشتم که در زندگی اقسم بسیار مشکل باشه در ترکیه.
بله.
اما بالاخره راه خود پیدا کردم. من خیلی تلاش کردم، خیلی کوشش کردم و من پیامم برای خانواده، برای همگی که هست میاین به کشور جدید از صفر شروع میکنید، مطمئن باشین اگر تلاش بکنین، مطمئن باشین اگر زحمت بکشین میتونید پیشرفت بکنین، میتونید کار کنین. یک مشکل که مهاجرین افغان در ترکیه داره، من میخوام اینو بگم در ترکیه،
بله.
اینا فقط یعنی روز میرن کار و شب خانه میان. یعنی یکی از این مهاجرین افغان اصلا اگر کارت هم داشته باشه، اینا رفته به یک دانشگاه، به یک مکتب ثبت نام نمیکنن. حتی کارت هم داشته باشه اینا ثبت نام نمیکنن. در این صورت ما نمیتونیم
دلیل از این در چی یافتن؟ دلیل از این در عدم علاقمندی از اینا به درس و تحصیل یافتن؟ یه که شرایط برشان مساعد نیست و میخواین که ناناور خانوادهشان باشن؟
بله، من فکر میکنم هم دلیل از این است که خوب است که میگن خانواده ما را حمایت بکنین یا شاید دوست ندارن که ادامه بدن. اما پیام من همیشه برای هر کسی که بوده چرا رفته به یک دو ساله ثبت نام نکردین، چرا رفته برای یک اینستیتوت ثبت نام نکردین. همینجا ما بسیاری مرکزهای تحصیلی یا مرکزهای درسی داریم که رایگان است برای مهاجرین. اما یعنی قسم بگویم در بسته مرکز تحصیلی که شاید 1800 محصل داشته باشه، 5 افغان یا 10 افغان میتونیم بگویم شرکت میکنن. اما سوریه نسبت به افغان ها خیلی تلاش میکنن. در دانشگاه ها رو ببینین، آمار محصلین از سوریه خیلی زیاد است و افغان ها همون کم علاقیشون کمتر از بدر و فقط
آیا وقت برنامه خیلی کم مانده، میخوام این سوال از شما پرسان بکنم. فکر میکنن که این کسایی که شما ازش یاد میکنن، اینا اکثریتشون منتظری بیرون رفتن از ترکیه هستن، به این خاطر خود مصروف درس و اینا نمیسازن، یکی که نه من که در ترکیه زندگی بکنن ولی با وجود و هم علاقه مند ادامه تحصیل نیستن؟
بیشتر از 60% یا بالاتر از اون میتونم بگویم که کسایی که در ترکیه هستن دوست دارن بالا برن یا طرف اروپا یا یعنی دوست دارن که برن. از این خاطر اینا میگن خب سرنوشت ما معلوم نیست، ما مشکلات خیلی زیاد داریم و اگر دست اینجا رو بخونیم به ما در اون طرف هیچ کدام فایده نخواد داشت. از این به سرنوشتی مشکلات خانوادگی، مشکلات طلاق بین زن و شوهر، مشکلات روانی خیلی خیلی زیاد شده بین افغان ها. یعنی از این بیشتر نگستیشان هسته که نمیتونن بگوین خب زندگی من اینجا هست، ما باید اینجا تلاش کنم، من اینجا جور کنم همه چیز. اینا از این میخاطر مشکلات خیلی خیلی زیاد را پیدا کرده.
و حداقل به این باور باشن که تا زمانی که در ترکیه هستن اولادشان درس تحصیل خود ادامه بده.
بله بله، دمی باور نیستن. و ما یک موضوع که خیلی بسیار مهم است که میخواییم اینو بگویم، مشکلات خانوادگی، مشکلات طلاق، مشکلات بین زن شوهر، مشکلات خشونتی در ترکیه خیلی زیاد از بین افغان ها و این یک گفت بسیار
نگران کننده است. بله، تشکر میکنم از شما مهسا جان رجبی و همچنان جناب آقای علی حکمت، رئیس انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، و خانم رجبی، مسئول دوره ماستری روانشناسی در پنتون استانبول، که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن. مهسا جان، من را شما وعده میگیرم در هفته آینده ان شاء الله اگر زنده بودیم روی زمین منشأ های مشکلات اقتصادی خانوادگی و طلاق ها که بین افغان ها رایج است صحبت های با شما خواهد داشتیم. تشکر از هر دو مهمان عزیز که در برنامه را من حضور پیدا کردم. خب شنونده های عزیزی، بود برنامه امشب روایت امروز. با امید از اینکه دیگه هیچ کس، هیچ فرد در هیچ نقطه دنیا از خانه و کاشانش بی جا نشوند. با ما باشن. برنامه ما نوز ادامه داره.
صدای شما،